أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اید است و هوا شمیم جنت دارد، اید است و هوا شمیم جنت دارد، نام خوش مصطفی حلاوت دارد. با عطر گل محمدی و صلوات این محفل ما عجب تراوت دارد. با تبریک میلاد با سعادت دهمین امام و پیشوا و دوازدهمین معصوم یعنی امام علی ابن محمد النقی علیهم السلام، خداوند زیارتش، شفاعتش، کسب معرفت بیشتر به ساحت این امام و درسگیری از سیره او به همه ما، به ویژه به نوجوانا و جوانای ما، به کودکان ما که در محفل شرف و حضور دارند، عنایت بکنه خدا. در آغاز حکم شرعی که همیشه میگیم و مسئله شرعی، امشب در همین راستا یک رساله دانشجویی براتون معرفی میکنیم که خوبه هم والدین این رساله رو بگیرن برای بچه هاشون، هم هیئت میتونه برای همه اعضای هیئت که نوجوانن و به سن تکلیف رسیدن تهیه کنه. کار بسیار زیبایی است، چون خیلی مسائلی که سوال نوجوان و جوان در باب احکام شرعی تو رساله نیست، خیلی کلیات یا مسائل یک نواخت همه مراجع تو رساله هست که عموما میدونه، اما در این رساله مسائل جدید، استفتاءات، سوالات جدیدی که شما دارید آمده جمع آوری شده با فتوای 10 تن از مراجع. یعنی عموما همه مراجع شما فتواشون در این منعکس شده. پس بسیار رساله خوبی است به نام رساله دانشجویی، نشر معارف چاپ کرده و پاتوق کتاب مشهد اینو داره. حتما در سطح شهرم باشن مراکزی که این رو بتونن برای شما تهیه کنن. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با احکام شرعی و عمل به اون رو مرحمت بفرماید. خب در ادامه بحثمون، اگر یادتون باشه جلسات گذشته خدمتتون بودیم، راجع به آنی نگری و آتی نگری صحبت کردیم. گفتیم فضای مجازی جامعه ما رو به سمت آنی نگری داره میبره و باید مراقب باشیم که هم آنی نگری هم آتی نگری. و گفتیم که فضای مجازی که آنی نگر هست، ما نیاز داریم که کنار آنی نگری حتما آتی نگری هم داشته باشیم. فضای مجازی ما رو میخواد آنی نگر تربیت کنه، اما عقل قدسی که حالا میشه بیشتر توضیح میدیم میخواد ما رو آتی نگر تربیت کنه. گفتیم 2 تا عقل داریم، عقل محض و عقل قدسی. عقل محض انسان رو آنی نگر تربیت میکنه که فعلا الان تو حواست باشه، امروزت، این هفتهت، این دنیات. اما عقل قدسی نه، عقل قدسی میخواد ما رو در مسیر هدایت قرار بده، در مسیر سعادت قرار بده. از دیدگاه علمای دین، بزرگان دین، عقلی که مورد تأکید خدا در قرآنه کدوم عقله؟ عقل قدسی. بیش از 50 بار خدا تو قرآن میگه تعقل، تفکر. این که مقام معظم رهبری فرمودن کودکان را از کودکی در دبستان، در مهد کودک، در این سنین فلسفیدن یاد بدن، یعنی کنجکاو باشن، دنبال تفکر باشن، این باید کار بشه. اما متعدد فضای مجازی، این فیلم های تخیلی، این بازی های رایانه ای، بچه های ما رو به سمت چی میبره؟ تخیل محور شدن، نه تفکر محور. عقل قدسی پس ما رو هدایت میکنه به مسیر حق، و عقل محض ما رو تصمیم گیرنده دنیوی فقط میکنه، منفک از عالم قدس. لذا با تفکر میتونیم جهاد کنیم. جهاد چند نوع بود؟ یک جهاد، جهاد کبیر بود، اسمش جهاد چیه؟ جهاد فکری، جهاد علمی، جهاد فرهنگی. امام خامنه‌ای حفظه الله فرمودند هر کس در راه روشنگری فکر مردم تلاشی بکند، از انحرافی جلوگیری نماید، مانع سوء فهمی شود، از آنجا که در مقابله با دشمن است، تلاشش نامش جهاد است. این کار هیئت بیت الشهدا است. این کار یک مداح، یک سخنران، یک معلم، هر کس که در این مسیر روشنگری داره کار میکنه، کانالی داره، گروهی داره، کارگاهی داره، وبیناری داره، فرق نمیکنه. با قلمش، با بیانش، با آبروش، با اموالش داره روشنگری میکنه. این در حال جهاد. لذا چون امشب مهمان شهیدی دیگری هستیم، شهید سیاد شیرازی در مرصاد کار منافقین رو تمام کرد و شهید محسن حججی کار داعش را تمام کرد با خونش. احترام به شهدا چی میاره؟ سعادت. از همین کودکی، نوجوانی یاد بگیریم به شهدا احترام بذاریم، باعث سعادت میشه، باعث خوشبختی میشه. اینکه هر جلسه، هر هفته به نام یک شهیدی است، میزبان یک شهیده یا میهمان. من فقط به اختصار اشاره میکنم به ویژگی های شهید حججی و از همین مسیر بحثم رو ادامه میدم در حد دقایقی خدمتون هستیم. در کلام مقام معظم رهبری، شهید حججی سه خصوصیت داره. یک، اخلاص شهید حججی. اخلاص یعنی ظاهر و باطنت یکی باشد. اخلاص یعنی حرف و عملت یکی باشد. اخلاص یعنی کارات برای شهید حججی و همه شهدا، ایشون ویژه اخلاص داشت. دوم، اقدام به موقع. شهدا به موقع اقدام کردند، شهید حججی به موقع اقدام کرد. هیئتی باید به موقع اقدام کنه، نه دیر. برخی فرصت ها نابه، برخی حوادث و واقعه ها باید سریع، وقتی کار از کار بگذره که فایده نداره. سومین ویژگی شهید حججی در کلام رهبری، شناخت نیاز جامعه است. نیاز جامعه رو شناخت. من و شما چقدر میشناسیم که جامعه ما به چی نیاز داره الان؟ تو هیئت بیت شهدا شب جمعه چی باید بگیم تو این مراسم، تو این محفل؟ نیاز این نوجوان، این کودک چیست؟ نیاز چیه؟ نیاز سه چیزه. سه تا مسئولیت داریم امروز که جامعه ما به این سه چیز نیاز داره در قالب یک هیئت. یک، این که باورهای دینی رو در برابر شیطان تقویت کنه. امروز ذهنها پر از شبهات اعتقادی است، باورهای دینی داره ضعیف میشه. رو باورهای دینی کار کنیم، رو دین شناسی. دوم، تحکیم بنیادهای ارزشی، یعنی اخلاقیات رو با تقویت، با تحکیمش کنیم، اخلاق، خوش اخلاقی. و سوم، دفاع از ارزشهای انقلاب. اینها در تو هیئت باید کار بشه، توی محافل که پیش رو داریم. یکی از بهترین جاهایی که میتونیم به این سه مسئولیت عمل کنیم، همین هیئت‌های مذهبی است، همین مساجد، مراکز فرهنگی است، همین جشن شادی اهل بیت، جشن میلاد، همین محافل عزا، همین محافل روزه. سه تا شخصیت ما در اسلام داریم الان که دشمن از اونها میترسه. بفرمایید در اسلام کدوم سه شخصیت ما داریم در تعالیم ما، در فرهنگ شیعه، که دشمن خیلی از اونها میترسه، روشون حساب باز کرده و برات تخریبشون برنامه داری؟ بفرمایید سه تا شخصیت داریم در دین که دشمن خیلی امروز میترسه. یک، امام حسین علیه السلام با اربعین مخالفه، با عاشورا دشمن مخالفه و از امام حسین خیلی میترسه چون شهادت طلبی است. دوم، از امام زمان علیه السلام میترسه، مهدویت. و سوم، از ولایت فقیه میترسه. این سه تا شخصیتن که دشمن برنامه داره میترسه. چهار تا پدیده هم در طول تاریخ اسلام اتفاق افتاده که اگه از شما بونه هیئتی بپرسن کل تاریخ اسلام رو در چهار پدیده خلاصه کن، چی میگید؟ یک، بعثت. روزی که پیغمبر خاتم مبعوث شد، 27 رجب. دوم، قدیر خم، قدیر. هفته ی آینده که دوشنبه 18 ماه روز عید قدیره. قدیر. سوم، عاشورا. و چهارم، ظهور. این چهار تا پدیده است در تاریخ اسلام. قدیر، اگر بعثت فهمیده میشد قدیر پیاده میشد، اگر قدیر پیاده میشد عاشورا اتفاق نمی افتاد. لاجرم امروز امام زمان علیه السلام پشت پرده غیبت نبود، ما محروم نبود. عاشورا پل اتصال مهدویت و ظهور به قدیره. وارث عاشورا کیه؟ بله، وارث عاشورا کیه؟ بفرمایید. وارث عاشورا، بفرمایید، امام زمان علیه السلام. وارث عاشورا امام زمانه. خدا کند که دلت رنجز این گدا نشود، خدا کند که گدای تو بی وفا نشود. ما باید امام زمان رو از خودمون راضی نگه داریم که وارث عاشوراست. بهترین راه چیه؟ اهمیت به همین جلسه، همین جلسات هیئت و روزه. از همینجا پس باید وارد بحث مهدویت بشیم، اونم با این عنوان میخوام وارد بشیم که ببینید در شبکه هستی، یک شبکه در هم تنیده است و علم بشری هم به این رسیده که شبکه‌ای است در هم تنیده. از اون ور میگه نجوم در زندگی انسان تأثیر داره و از اون طرف دیگه میاد پشت صحنه‌های عالم رو کشف میکنه. این علم بشری داره میگه که هستی یک شبکه است. دوم اینکه انسان هم یک موجود شبکه‌ای است. ما هم یک موجود چیم؟ شبکه ایم. چجوری؟ هر اراده‌ای و تصمیمی که ما بگیریم یک نیروی به هستی وارد میکنه و مجموعه هستی هم نیرویی به ما میده، اراده و تصمیم ما. یعنی بازگشت یک نیرویی از هستی به من و شماست. لذا باید ارتباطات خودونو با عالم هستی تنظیم کنیم. تنظیم ارتباطات خودونو با عالم هستی، اگر میخواهیم به قله هستی دست پیدا کنیم، اگر میخواهیم که برایند اون نیروها برای ما باشه، و اگر میخواهیم به بالاها رشد کنیم باید روابطمون رو با هستی تنظیم کنیم. اگر میخواهیم به مبدأ هستی حرکت کنیم و به بی‌نهایت، فقط یک راه داره. پاسخش کی میتونه بگه؟ اگر میخواهیم به سمت مبدأ هستی و بی نهایت حرکت کنیم به قله سعادت، فقط یک راه وجود دارد. اون چیه؟ تنظیم ارتباط خودمون بر اساس اراده و نظر امام. باید روابط خودم رو با هستی تنظیم کنم، اما طبق نظر امام. این تنها راهه که به قله دست پیدا کنم. شهدا تنظیم کردن با امام زمانشون. هنر امام اینه که جهت میده به زندگی من و شما. هنر امام اینه که ارائه برنامه زندگی میده. و هنر امام اینه که به ما حرکت میده به سمت بی‌نهایت. پس باید ارتباطات چهارگانه خودمون رو تنظیم کنیم طبق نظر امام. یک، ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با خلق و ارتباط با طبیعت و محیط. این چهار ارتباط رو، ارتباط با عالم غیب، ارتباط با عالم شهود. نوجوانه تو جلسه، اونایی که مکلفید، مبادان ارتباطم با خدا قطع بشه، نماز صبح پدر و مادر به زور منو بیدار کنن، عزیزیتشون سر نماز صبح قصه شون بدن، نماز صبح قضا نشه. ارتباط با عالم هستی میخواد باشه. نماز سه وعده، صبح، ظهر، شب اقامه بشه، بخونیم. این خیلی مهمه. اگر این تنظیم اتفاق افتاد، ما ارتباط خودمونو با هستی برقرار کردیم، قلب و روح ما ارتباط برقرار کرد با قلب و روح امام زمان، اون اتفاق خوب میفته، اون حال خوب پیدا میشه، به شرطی که قلب و روح ما متصل به امام زمان باشه. یعنی مهدویت خدا فضا، مهدویتی امروز قبوله که خدا گونگی ما رو زیاد کنه، بی افزایه، خدا افزا باشه. مهدویت خدا افزا که توش توحید پر رنگ باشه، توش خدا پر رنگ باشه. اگر مهدویت ما خدا افزا شد، زمین ساز چی میشیم؟ ظهور. میتونیم قدمی برداریم. علاوه بر این که میتونیم زمین ساز ظهور بشیم، اگر مهدویت ما اینگونه باشه، ظهور فردی هم اتفاق میفته. یعنی قبل از ظهور عظما، ظهور فردی هم برای من و شما اتفاق میفته و میتونیم برای خودمون رقم بزنیم. انشاءالله که روز و شبمون مهدوی باشه. وقتی سلام میدیم به امام زمان، این سلام وقتی واقعی است که ما ارتباط قلبی و دلی برقرار، اون قلب و دل ما اگه مرتبط شد میشه سلام. ما سلام امشب زیارت آل یاسین خوندید، سلامون علی آل یاسین. اگر این سلام طوری باشه که قلب و دل رو درگیر کنه، میشه سلام واقعی. و اگر میخواهیم واقعا زندگی ما با امام زمان در ارتباط باشه، باید تو سه بعد زندگی با امام زمان هماهنگ باشیم. یکی افکار ما، یکی احساسات ما و یکی رفتار ما. تجلی افکار امام زمان باشه، تجلی احساسات امام زمان باشه و تجلی رفتار امام زمان باشه. اون وقته که میتونیم بگیم که عشق جانم امام زمان. سرود سلام فرمانده که خوندن، اون وقت این سلام فرمانده ما میشه حقیقی، که افکار ما، احساسات ما، رفتار ما تجلی افکار و احساسات و رفتار او باشه. چون ما منسوب به هیئتیم، چون منسوب به امام زمانیم، منسوب به مسجدیم و منسوب به دینیم، باید مراقب افکارمون، گفتارمون، رفتارمون، عادتهامون باشیم. مبادا به خاطر کردار اشتباه ما، رفتار اشتباه ما، دیگران برداشت اشتباهی از دین کنن. این گناهه. گاهی یک جمله یک آتشی به پا میکنه، یک حرکت بد. گاهی نه، برکات خوبی داره. خب شب ولادت امام هادی علیه السلامه. امام هادی چند سالگی به امامت رسیده؟ 8 سالگی. امام هادی چند سال امامت کرده؟ بله، 33 سال امامت کرده و نهایتاً 41 سال هم عمر مبارک بوده. دوران امام مهدی دوران ویژه‌ای بود، چون دوران مکاتب مختلف بود، گرایش‌های اعتقادی بود و امام هم تمام تلاشش رو کرد برای پیاده سازی حکومت دینی و این ادامه رسالت رو بر دوش من و شما گذاشته که شیعه در ادامه راه این تکلیف رو انجام بده. امام مهدی علیه السلام بهش ابوالحسن ثالث هم میگن و میراث‌هایی هم از ایشون به جا مونده، به ویژه همین زیارت جامعه کبیره، روایاتی که از آقا امام هادی علیه السلام به من و شما رسید. انشاءالله که بتونیم در این شب میلاد قلب و دل رو متصل کنیم به امام هادی در قدیر خم هم که دوشنبه آینده است، بتونیم از این عید هم استفاده کنیم که بیشتر امام علی علیه السلام رو بشناسیم، بیشتر با قدیر آشنا بشیم. خیلی تأثیر داره رفتار مربی و معلم در فرهنگسازی قدیر، که اگه شنیده باشید عمر ابن عبدالعزیز 6 ماه بیشتر حکومت نکرده، اما تونست لعن بر علی علیه السلام رو حذف کنه در یک وقتی خودش دانش آموز بود و معلمش نماز مستحبی داشت میخوند. اینها لعن کرد، این و همکلاسیش لعن کردن بر علی علیه السلام. وقتی لعن کردن بر علی علیه السلام، معلمشون بعد نماز گفت که مگه چی شده که کسی که در زمان پیغمبر جزو بهشتیا بوده حالا باید بهش لعن کنه؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ میگه همینجا ما درس گرفتیم و تلاش کردم و قول دادم که نام امام علی رو بلند کنم. ببینید این تأثیر سخن یک معلم است که عمر ابن عبدالعزیز بعد نگاه حاکم میشه و تلاش میکنه که لعنه بر علی علیه السلام رو حذف کنه. انشاءالله که من و شما هم این گونه بتونیم تحول ایجاد کنیم در فرهنگ شیعه، فرهنگ علوی، انشاءالله.